أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأؤمن به وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على البشير النذير وسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. كلمه انسان چندین بار در قرآن مجید تکرار شده و سوره هم در قرآن به همین نام وجود داره، سوره مبارکه انسان یا همون سوره مبارکه دهر. مفسرین برای این کلمه معانی مختلفی رو بیان فرمودن که حالا هر کدام در جای خودش جای بحث و تأمل فراوون داره، اما یکی از معانی مهمی که مفسرین برای این کلمه بیان فرمودن اینه، فرمودن انسان از ماده نسیه اخذ شده و به معنای موجود اهل نسیانه. انسان یعنی اهل نسیان، انسان یعنی موجود فراموشکار. این نکته رو شما هیئتی یا خوب درک میکنید. خیلی وقتا آدم از زندگیش میزنه، از استراحت و تفریحش صرف نظر میکنه، وقت میگذاره، میاد تو محافل دینی شرکت میکنه، پای منبرم میشینه، واعظم روی منبر موعظه میکنه، آیات کریمه قرآن رو تلاوت میکنه، کلمات اهل بیت رو بازخوانی میکنه، آدم هم تحت تأثیر جو و حاکم بر فضای نورانی اون محفل منقلب میشه، با خودش میگه من دیگه میخوام دور معصیت و قلم بگیرم، من دیگه میخوام دنبال گناه نرم، من دیگه میخوام آدم بشم، من دیگه میخوام عوض بشم. اما همچین که پاشو از درب جلسه میذاره بیرون و دوباره بین مردم قاطی میشه، بازم میشه همون آدم سابق، دوباره روز از نو، روزی از نو، بازم اشتباهات تکرار میشه، بازم غفلت از سر گرفته میشه. فرمودن این اصلا خاصیت انسانه، انسان یعنی موجود اینچنین، یعنی اهل نسیان، که طبق قرر روایات ما بهترین و نافعترین عاملی که میتونه این گرد و غبار غفلت رو از روی آینه دل بنده و شما کنار بزنه موعظه هست. یعنی موعظه این قابلیت رو داره که به افراد غفلت زده یه تلنگر اساسی وارد بکنه و اونا رو بیدار بکنه. این قابلیت در موعظه هست. وقتی ساعات پایانی عمر شریف مولای مظلوم ما امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین نزدیک شد، آقا جان حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه ما را احضار کردند. فرمودن حسن جان بیا بشین کنار بسترم، میخوام یه چند کلام حرف مهم باهات بزنم. خب قهرن آدم دم رفتن حرفایی رو میزنه که خیلی مهمه، تذکراتی رو میده که خیلی اهمیت داره. امیرالمومنین ارواح نافداه دم رفتن چند تا تذکر جانانه به امام حسن داده که یکیش اینه، فرمود یا بنیه احی قلبک بالموعظه. حسن جان پسر عزیزم تمام تلاشتو به کار بگیر که این دلتو با موعظه زنده نگه داری. پسرم یه کاری بکن که در مدت عمر در مسیر مواجهه با مواعظ باشی. عزیز دلم میدونی چرا دارم دعوتت میکنم به موعظه پذیری؟ چون ثمرت المواعظ الانتباه، مبارکترین ثمره موعظه تنبهه. پسرم میدونی چرا ازت میخوام که دلتو ظرف موعظه قرار بدی؟ چون این قابلیت در موعظه هست که به افراد غفلت زده یه تلنگر اساسی وارد بکنه و اونا رو از خواب غفلت بیدار کنه. موعظه موجب تنبه میشه، موعظه موجب بیداری میشه. عزیزان آثار و برکات موعظه رو دست کم نگیرید. باور بکنید خیلی از این جوانایی که بیرون این محافل از خدا و اهل بیت فاصله گرفتن معطله یه تلنگرن. خیلی از همینایی رو که شماها میبینی نمیپسندی تیپاشونو، وقتی بهشون میرسی میگی اینا که ول معطلن، اینا که آدم نیستن، اینا که تو باغ نیستن. خیلی از همینا معطله یه حدیثن، معطله آیه قرآنن، معطله تلنگرن. بابا موعظه اثر میذاره. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. موعظه آثار مبارکی به دنبال داره. تو همین تهران ما یه داشی بود که کسی جرأت نداشت باهاش طرف بشه، از اون گردن کلفته و یک که بزنهای معروف بود، به نام مرحوم علی نقلی. من خیلی صلاح نمیدونم روی منبر پرونده ایشون رو برای شما باز بکنم، لزومی هم نداره، اما همینقدر اجمالا بدونید آدم درستی نبود، تو خط نبود، تو باغ نبود، کاری با خدا و اهل بیت نداشت. اما همین آدم خورد به پست عبد صالح خدا مرحوم عاشق محمد حسین زاهد رضوان الله تعالی علیه. مرحوم عاشق محمد حسین زاهد از وعاظ صاحب نفس تهران بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آجا مجتبای تهرانی رو. می فهمدم ما سه جور وعاظ داریم. بعضی از وعاظ مثل منن، حرف می زنن اما عمل نمی کنن. قرآن میگه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم رو دعوت به خوبی ها می کنید، بعد کمیت عمل خودتون لنگ می زنه. لمت تقولون ما لا تفعلون. چرا با اونچه که عامل نیستید مردم رو دعوت می کنید؟ که روایت داریم بدترین درکات جهنم مال این واعظه. کدوم واعظ؟ واعظ غیر متعظ، کسی که فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه. خدا به داد امثال من برسه. وقتی هم میگم واعظ، صرفا شمایله روحانی عمامه به سر تو ذهن مبارکتون نقش نبنده. هر آمر به معروفی که اون معروف رو ترک میکنه، هر ناهی از منکری که مرتکب همون منکر میشه مشمول همین داستانه. طبق فرموده امام صادق بدترین نقاط جهنم رو خدا اختصاص میده به این افراد، به عالم بیعمل، به ناصح بیعمل، به واعظ بیعمل. یه واعظ داریم حرف میزنه، بعد تو رو در بایستی گیر میکنه، میگه حالا که مردم رو دعوت به فلان عمل کردیم، بعد خودمون اون عمل رو انجام ندیم. تو رو در بایستی میره به اون هم حرفی که زده بعدها خودش عمل میکنه. اینم اهل نجاته. اما مرحوم آجا مجتبی میفرمودن یه واعظ داریم مرتبش خیلی از اینو بالاتره، اینقدر به خوبی ها عمل کرده که خوبی ها در وجودش تبدیل به ملکه شده، این آدم دیگه به جوشش افتاده، این دیگه نیازی نیست دو ساعت حرف بزنه، یه جمله میگه دل زیر رو میشه. جناب سلمان فارسی سلام الله علیه به قول خودمون خیلی امیرالمومنین رو سوال پیچ میکرد که از آقا حرف بکشه، مطلب در بیاره، استفاده بکنه. آقا فرمودن سلمان نیازی نیست انقدر منو سوال پیچ بکنی، تو همین که در کنار من علی قرار میگیری، از چشمه علوم من علی سر ریز میکنه رو سر تو میریزه، اونی که باید گیرت بیاد گیرت میاد. بعضی از وعاظ اینجوری هن. بنده عرض میکنم مثلشون مثل شیشه عطره، کافیه فقط درشو باز بکنی، رایحه دلنگیزش کل فضا رو پر میکنه. این نیاز نیست رو منبر یه ساعت وقت مردم رو بگیره و هی حرف بزنه و موعظه بکنه و امر و نهی بکنه. این آدم چون به جوشش افتاده، چون صاحب ملکات قدسیه شده، یه اشاره میکنه، یه جمله میگه، اما دل زیر رو میشه. حافظ خیلی قشنگ گفته فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. و مرحوم عاشق محمد حسین زاهد از سنخ همین واعظ بود، واعظ صاحب نفس، کسی که موعظش اثر داره. اجازه بدید من یه پرانتز اینجا باز بکنم، یه چند کلام با جوانای جلسه‌مون صحبت بکنم. جوانا، اینی که میگم برید سراغ صاحب نفس و سراغ واعظی که اثر گذاره، معناش این نیست که بیگدار با آب بزنید. گفت عارف و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مردگر هست به جز عالم ربانی نیست. امروز خیلی ها راهزن شدن، قطاع طریق شدن، دزد اعتقادات مردم شدن. برو سراغ عالم ربانی. امام صادق مردم جامعه رو به سه گروه تقسیم کرده. حضرت فرمودن یا مردم خودشون عالم ربانی هن، یا نه نتونست عالم ربانی بشه به هر دلیل، متعلمون علی سبیل نجاته، یعنی دستشو میذاره تو دست عالم ربانی. بعد حضرت دسته سوم رو اینجوری معرفی میکنه و سائر الناس قصا، یمیلون مع کل ریح، و اکثر مردم طبق اون چه که قرآن هم میفرماید که اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون، اکثر مردم مثل این خس و خاشاکی هن که رو زمین با هر بادی به این ور اون ور میرن، حزب بادن. امام صادق با این تقسیم بندی تکلیف رو روشن کرده، یا خودت عالم ربانی بشو، یا اگر این امکان برات فراهم نیست به هر دلیل برو سراغ عالم ربانی، دین تو دست هر کسی نده. خدا رحمت کنه مرحومای اردکانی رو، امام جماعت مسجد فاطمیه سر پل تجریش، میفهمیدن پیش از انقلاب یه جوانکی اومد سراغ من گفت آقا یه مسئله‌ای در اصول اعتقادات برام پیدا شده، میخوام از شما سوال بکنم. بهش گفتم قبل از اینکه تو سوال بکنی من یه درخواستی ازت دارم، داری یه 100 تومن پول به من بدی؟ من خونم سر پل تجریش، الانم دست کردم تو جیبم دیدم پول همراهم نیست، 100 تومن بهم بده من کرایه ماشینم جور بشه منم جواب سوال تو میدم. چپ چپ یه نگاهی کرد به من گفت آ شیخ من تو رو نمیشناسم، رو چه حسابی بهت 100 تومن پول بدم؟ گفتم پدر آمرزیده، تو نشناخته حاضر نیستی 100 تا یه تومنی دست من بدی؟ چطوری نشناخته میخوای دین و عقیده خودتو به من عرضه بکنی؟ بابا اگر سراغ عالم ربانی بری حرف حساب میشنوی، اگر سراغ این آقا جون پلاستیکی ها که مثل قارچ همینجوری هی دارن سر از تخم در میارن سر از خاک در میارن بری حرف ناحسابم میشنوی، میگه نعوذ بالله من معصوم 15 زرشک. واقعا چیز دیگه ای نمیشه گفت جز این. تازه حیف زرشک، کلی خاصیت داره، خاصیت درمانی داره، خاصیت تزئینی داره، رو غذا که میریزن جذابیت های بصری ایجاد میکنه. من معصوم 15 این اگه فهمیده چی گفته مهدور الدمه، اگر رو نفهمی حرفی زده حالا اون یه بحث دیگه ای داره. اگر منظورش اینه که نستجیر بالله بعد از معصوم 14 حضرت بقیت الله من 15 این مهدور الدمه، خونش هدره. برو سراغ عالم ربانی چراغ دستت بده، برو سراغ عالم ربانی دین بی پیرایه بهت عرضه بکنه، برو سراغ عالم ربانی که مر دینو بهت انتقال بده نه اینکه حرف ناحساب بهت بزنه. برو سراغ یه شخصیتی مثل شیخ محمد حسین زاهد که هم استاد دیده هم راه رفته است، همین که خودش مهذبه آدم تو زندگی زیاد دیده، اون وقت نفس این خوبان کار میکنه، نفس این بزرگواران اثر میذاره. گفت آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلف کار چه کرد. علی نقلیه لاته، یک که بزنه گردن کلفت خورد به پست مرحوم عاشق محمد حسین زاهد. تکیه کلام مرحوم عاشق محمد حسین زاهد داداش جون بود، که این شاگردان ایشون هم به یاد ایشون هی میگفتن داداش جون، خدا رحمت کنه مرحوم حق شناسو آقای میرزا هم میگفت داداش جون داداش جون، به یاد استادش میگفت. یه نگاهی کرد تو صورت علی نقلی گفت داداش جون اسمت چیه؟ اینم با اون لهجه داشی گوه ما رو میگی؟ بله تو رو میگم. گوه به من میگن علی نقلی. آرام در گوشش گفت یه نقلم من بهت بدم بذاری کنار نقلات. گوه عاشق بگو بینیم میخوای چی بگی. گوه تو که همه کار کردی، همه راهی رو رفتی، هر خلاف و گناهی رو حداقل یک بار تجربه کردی، روزی ز سر صدق بیا مردر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن، یه بارم ما رو امتحان کن، یه بارم این راهی رو که من مقابل پاد میذارم اینم تجربه بکن، اگه بهت مزه نکرد برو دیگه پشت سرت هم نگاه نکن. بابا شب میخوای بیای جلسه دست رفیقت هم بگی بردا بیار، بگو ما اینجا جمع میشیم به یاد اهل بیت حلقه ارادت میزنیم، عشق میکنیم، عشق میریزیم، سینه میزنیم، دم میگیریم، بیا شاید بهت مزه کرد. ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن، روزی ز سر صدق بیا بردر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن، اگه آوردیش نمک امام حسین بهش ساخ، نمک گیر روزه شد هدایت شد، تو هم در ثواب هدایت شریکی ها. قرآن میگه اگر یه نفر رو احیا کنی انگار کل عالم رو احیا کردی. جوونا اول خودتون، بعد وقتی از خودتون خاطرتون جمع شد برید سراغ غیر. ما منتها مراقب باشید عوض این که جذب بشید مجذوب اهل گناه نشید. یه استحکامی آدم باید اول پیدا بکنه خودش، بعد بره سراغ دیگران. اگر موفق بشی یک نفر رو هدایت بکنی، به خدا برای هفت پشتت بسه. این بازی های دومینو رو دیدید؟ الان اسلوب های علمی دقیق خیلی خیلی محاسباتی خوبی داره. میشینن محاسبه میکنن دیگه. این حرف رو آقای مهندس باید بزنه، ما نباید این حرف رو بزنیم. با محاسبات دقیق علمی مثلا 50,000 تا قطعه رو میچینن کنار هم. اینا رو حساب کتاب میکنن ها. یه جوری این قطعات زیاد رو کنار هم میچینن که وقتی به قطعه اولی تلنگر کوچولو میزنن، اولی بخوره به دومی، دومی رو بندازه، دومی بخوره به سومی، سومی رو بندازه. یه وقت میبینی با یه تلنگر کوچولو 50,000 تا قطعه میریزه. یه وقتی شکلای زیبایی هم ایجاد میکنه. روز قیامت میشه نامه عملتو میذارن جلوت، نگاه میکنی در کمال حیرت میبینی نوشته ثواب هدایت فلان قوم فلان طائفه. با تعجب میگی خدایا من خودم میدونم همچین مبلغ به درد بخوری برات نبودم که بتونم یه قوم و طائفه ای رو هدایت بکنم. این چیه؟ خطاب میشه یادت میاد دمه در به هیئت سار الله یه لبخند زدی به یه جوان نااهل، یه برخورد خوب باهاش کردی، تحویلش گرفتی، گفتی بیا ما هر از گاهی اینجا دوره هم جمع میشیم به عشق اهل بیت. آمد، اتفاقا نمک اهل بیت هم بهش مزه کرد، نمک گیر شد، رفت رفیقاشو آورد، اونا رفتن فک و فامیلاشونو آوردن. یه وقت دیدی از برکت یک برخورد خوب خیلی کم هزینه، خیلی پیش پا افتاده ای که اصلا به چشم نمیاد، یه قوم و طائفه ای ولایی و اهل بیتی شدن، تو در ثواب هدایت همه اونا شریکی. این حرفا رو دست کم نگیرید ها. شما امروز در کنار تمام این دستگاه‌های تبلیغی شیطانی که در عالم مأمورن جوانای ما رو از اهل بیت جدا بکنن، وظیفه سنگینی دارید. هم اول به خودتون برسید و همین که دوروبریاتون رو دریابید. هر کدوم از شماها باید یک سازمان تبلیغات باشید به خودی خود و به تنهایی. تبلیغ بکنید برای اهل بیت، بکشونید جوانا رو تو این محافل. خیلی از اینایی که تو این مجالس نیستن، نه اینکه دشمن اهل بیتن نعوذ بالله یا مخالف روزن، نه نیومده نچشیده، این اگر بیاد بچشه به خدا قسم از من و توی مدعی هم میزنه جلو. علی نقلیه لات یک که بزن خورده به پست این آدم. مرحوم هاشمم حسین زاهد فرمودن یه بارم ما رو امتحان کن، یه راهی رو من جلو پات میذارم اینم تجربه کن. عاشقم بگو ببینم میخوای چی بگی. گفتم این تو که همه کار کردی، یه بارم این کارو بکن. میتونی یه قول مردونه به هم بدی هفته یه بار بشینی پای منبر؟ نمیگم من بیا بشین پای منبر من که دکون دستگاه من رونق پیدا بکنه، چون این خوبان برخلاف این آقا جون پلاستیکیایی که الان خیلی بازارشون گرفته، دنبال دکونداری نبودن، دنبال مرید پروری نبودن، دنبال این نبودن طرف وقتی وارد میشه مثل شتر دلا بشه بیاد و بیفته رو دست و پای آقا، آی ببوسه و آی قربون صدقه بره و آی حرفای نامربوط بزنه و آی مبالغه بکنه، دنبال این بازی ها نبودن. تازه از این کارا بدشون میومد. من یادم نمیره یک بار دلا شدم دست استادمون رو بوسیدم، فرمود گرچه در روایات امر شده به اینکه استاد رو تکریم بکنید و حتی فرمودن برکت العلم فی تعظیم الاستاز، اصلا برکت و فزونی علم نهفته شده در تعظیم و احترام کردن و تکریم استاد و معلمه. اما برو دست مادرتو ببوس، برو دست باباتو ببوس، تو اینجوری من رو گرفتار غرور میکنی، خودت هم میشکنی، این کار دیگه نکن. یه بار جلو پاشون کف جفت کردم، گفتن این کار دیگه نکن، من خودم دست دارم، بلدم کف شما جفت بکنم، تو که این کار رو میکنی نفس من خوشش میاد. البته ما وظیفه داریم استاد رو تکریم بکنیم، اما اونم وظیفه داره گرفتار غرور نشه، گرفتار تکبر نشه. این خوبان دنبال مرید پروری و دکونداری نبودن، دنبال دستگیری بودن، دنبال هدایت بودن، دنبال این بودن یه آدم مستعد دو سر بدن تو بغل اهل بیت. خلاص برو بگرد یه واعظ ملای خبره استاد دیده راه رفته با تقوا پیدا بکن، هفته یه بار بشین پا منبرش. ما که اهل پامنبر آخونده نشستن نیستیم، اما مرد و قولش، قول میدم این کارو بکنم. آیون هفته یه بار نشست پای منبر، کم کم کلا شاپو رفت، چاقو از پر کمر رفت، مشرف شد حج، همونجا توبه کرد شد حاج علی نقلی، برگشت اومد قم، هتل بلوار قم ساخت، در خدمت زوار کریمه اهل بیت قرار گرفت، همونجا هم کنار دختر موسی بن جعفر عاقبت به خیر شد و از دنیا رفت. قرآن در مورد این افراد یه تعبیر لطیف داره، میفرماید یخرج الحی من المیت، یه وقتی از دل یه انسان مرده غرق در معصیت یک عبد صالح میکشیم بیرون، همه تون حیرون بمونید. اصلا خیلی وقتا مروارید قیمتی از دل لجنزار استخراج میشه. یخرج الحی من المیت. آثار و برکات موعظه خیلی عجیبه. موعظه به فرموده امیرالمومنین مایه احیاء قلوبه. موعظه موجب میشه که آدم از خواب غفلت بیدار بشه. حالا من میخوام در این باب دو تا نکته رو تقدیمتون بکنم و خیلی هم معطلتون نکنم. نکته اول، عزیزان، همه ما در هر موقعیتی که هستیم محتاج موعظه ایم. هممونا، از من گوینده گرفته تا شمایی شنونده، تازه از همه شما محتاج در به موعظه منم. میدونی چرا؟ چون ماها کمتر توفیق پیدا میکنیم پای منبر بشینیم، به واسطه اقتضاعات وظیفمون کم این توفیق برامون پیش میاد که پای منبر دیگران هم بشینیم، و اثری که در شنیدن موعظه هست در دانستن و گفتنش نیست. به خدا روایتی رو که بنده ده‌ها بار رو منبر خوندم، شرحش کردم، با آب و تاب برای مردم توضیحش دادم، از دهن یه واعظ صاحب نفس میشنوم همون روایتی که سفت و صدش رو بلدم، اما وقتی از دهن یک واعظ راه رفته میشنوم، رو دل تاریک خودم یه اثر دیگه ای داره. اثری که در شنیدن هست در دانستن و گفتن نیست. اصلا من کیم؟ شماها کی هستید؟ همه هم بریم کنار. وجود نازنین سید انبیا، عقل کل، کل عقل، وجود نازنین پیغمبر بزرگوار اسلام علیه و علی آله الصلاه و السلام، با تمام عظمتی که داره فرمود برادرم جبرئیل من رو موعظه کن. ببینید پیغمبر داره راهو به ما نشون میده ها، میخواد بگی منی که پیغمبرتون هستم خودم رو محتاج موعظه میدونم، شما که دیگه به طریق اولا نیازمند موعظه اید. که خاتم الانبیا وقتی تقاضای موعظه میکنه، در حقیقت داره راه به بقیه نشون میده. جبرئیل مأمور شد از جانب خدا سه تا جمله رو به پیغمبر عرض کنه. خدا کنه این سه تا موعظه بشه سه تا تابلو و تا آخر امجله چشم یکیه که ما قرار بگیره. موعظه اول، یا رسول الله اشما شئت فانک میت. پیغمبر هر جوری دوست داری زندگی بکنی زندگی کن، کسی مانعت نمیشه، اما اینو بدون یه روز تو هم میمیری. میرسه یه ساعتی که تو رو میسپرن به خونه قبر، بند کفن رو باز میکنن، طرف راست صورت تو میزنن رو خاک قبر، تلقین رو میخونن، یکی یکی لحظه رو میچینن. دیدی تو جلسات وقتی یکی یکی چراغ رو خاموش میکنن، کم کم مجلس خاموش میشه، کم کم مجلس تاریک میشه. قبر هم همینجوریه، یکی یکی لحظه رو که میچینن کم 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 قبر تاریک میشه، تا جایی که وقتی لحظه آخر رو میگذارن دیگه قبر تاریک تاریک میشه. قبر رو میبندن، خیلی دوستت داشته باشن، یه ساعت دو ساعت کنار قبرت میشینن، بعد اگر تابستون باشه میگن واه 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 پختیم، باشیم زودتر بریم. زمستون باشه هی به ساعتاشون نگاه میکنن میگن الان غروب میشه، آفتاب میپره جلو، مردم شرمنده میشیم، خلق الله رو سوار اتوبوس میکنن میبرن یه چلو کباب میدن و تموم. بعد من میمونم قبرم، از الان به یاد اون ساعت هستم. یا رسول الله اش ماشد فانک میت. بابا برگ عیشی به گور خیش فرست، به حضرت عباس کس نیارد زپس، تو پیش فرست، تو یه کاری برای خودت بکن، تو یه کاری برای قبر و قیامتت بکن. روایت داریم در شبهای جمعه ارواح گذشتگان از اهل اسلام میان در خونه های عزیزانشون و با حال التماس بهشون میگن نیت بکنید ثواب و اون لقمه نونی که میندازید مقابل سگهاتون برسه به روح ما که ما در اینجا سخت محتاجیم. مرحوم آیت الله احمدی میانجی افاض الله علینا من برکاته و رضوان الله تعالی علی وصیت کرده بودن راضی نیستن بعد از مرگم بیش از یک مراسم گرفته بشه. حالا یه دونه مراسم طبق شونات طبق آداب و رسوم خوبه، اما این مجالس متعدد بعد مرگ خصوصا برای مشاهیر مثل آیت الله میانجی بیشتر بزرگداشت زنده هاست. طرف میخواد یه قیافه بگیره جلو فک و فامیل و رفیقاش که ببین من برای بابام مردونه میدون اومدم، فلان تالاره گرفتم، فلان مسجده گرفتم، فلان واعظ و مده رو دعوت کردم، فلان قد مهمون اومد، میخواد قیافه بگیره، هی پشت سر هم مجالس متعدد میگیره، مردمو به زحمت میندازه. اینا بیشتر بزرگداشت زنده است، کسی با اون میت بدبخت کاری نداره. این داره اون زیر ناله میزنه، فریاد میزنه، التماس میکنه، میگه بابا ما که دستمون در این دنیا کوتاه شد، شما یه کاری برام بکنی. کسی اصلا نمیشنوه صداشو. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها شفیعه روز جزاست. عزیزان من در مورد حضرت زهرا چیزی برای گفتن ندارم. چی میشه در مورد فاطمه زهرا گفت؟ ای وجودت برتر از افلاکیان، از چه بنشستی تو با ما خاکیان؟ آسمانی ها تو را نشناختن، چون زمین را جایگاهت ساختن. وصف تو کی با زبان کامل شدن، وحی باید بر قلم نازل شدن. اصلا من نمیتونم در مورد از زهرا چیزی بگم. گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. صدیقه شهید سلام الله علیها به نص کلام خاتم الانبیا شفیعه روز جزاست. میدونی یعنی چی؟ یعنی فاطمه زهرا تعیین میکند چه کسی بره جهنم و چه کسی روانه بهشت بشه. معناش اینه دیگه. وقتی امیرالمومنین سرشو به دامن گرفت مثل چند روز دیگه، در همون حالت صدیقه طاهره شروع کرد به وصیت کردن. یا علی انا فاطمه بنت محمد زوجنی الله معک لأکون معک فی الدنیا والآخره. علی جان من فاطمه زهرا دختر پیغمبرم که خدا من رو به تزویج تو در آورده که هم تو دنیا کنارت باشم هم قیامت کنارت باشم. بعد اون وصایای معروف رو کرد که قسلنی و هنتنی و کفنی و دفنی به لیل فلا تولن احدا. بعد از این وصایای معروف دوتا وصیت کرده. من هر بار این دوتا رو میخوام رو منبر بگم حال خودم عوض میشه. اولین بود فرمود علی جان اگر خواستی بعد از من همسری اختیار بکنی، چون تا زمان حیات حضرت زهرا امیرالمومنین با احدی غیر فاطمه زهرا پیمان زناشویی نبست، علی جان اگر خواستی بعد از من زن بگیری همسر اختیار بکنی، همسری اختیار بکن که با بچه های من بسازه، با زینبم مهربون باشه، با حسن و حسینم خوب کنار بیاد. علی جان بچه های من تو سن کم مادر از دست دادن، هوای بچه هامو داشته باش. وصیت دوم این بود علی جان وقتی من رو به خاک سپردی سری از کنار قبرم نریا، پسر عمو بشین کنار قبرم برام دعا بخون، اجازه بده من اول با قبرم انس بگیرم بعد پاشو برو. علی جان من صدای قرائت قرآن تو رو خیلی دوست دارم، تو که قرآن میخونی دل فاطمه شاد میشه، وقتی منو گذاشتی تو قبر قبرمو بستی بشین کنار قبرم برام آیاتی از قرآن رو تلاوت بکن بعد پاشو برو.
فاطمه زهرا نگران شب اول قبره،
اما من بیخیالم. یا رسول الله یه جوری زندگی بکن که وقتی تو خونه قبل تنها راحت کردن وحشت و ترسی بر تو غالب نشه. اش ما شئت فانک میت. موعظه دوم وحبب ما شئت، به هر کیا به هر چی میخوای دل ببندی دل ببند، اما اینو بدون فانک مفارقه، میرسد ساعتی که از همه اونا باید دل ببری.
به هر کی دل بستی، به هر چی دل بستی، از همه شون باید دل بکنی.
لذا هر چقدر میزان دلبستگی های ما در این دنیا کمتر باشه به همون نسبت جان دادن ما هم آسان‌تر میشه. مرحوم آیت الله شهابادی قدس الله سره چندین پسر داشت، به یکی از پسراش بیش از بقیه علاقه داشت. در روزهای آخر به همون یه دونه فرموده بود تا زنده ام دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری.
آقا جون مگه من کاری کردم موجب ناراحتی شما شده؟ از من دلخورید؟ از من رنجیدید؟
چی شده؟ فرمود پسرم خدا میدونه چقدر تو رو دوست دارم، اما احساس میکنم دیگه آفتاب لب بومم، احساس میکنم دیگه کار تمومه، میخوام ازت از جلو چشمم بری، بلکه کم کم محبت تو هم از این دل من خارج بشه تا لحظه جان دادن کار به من آسون بشه. گفت خانه چو یک بیش نیست، دوست یکی بس بود. وان یکی بی اشتراک ذات مقدس بود. و اما موعظه سوم، و عمل ماشد، هر کار میخوا بکنی بکن.
پیغمبر تو این دنیا آزادی. امام هادی سلام الله علیه که نام مبارکش هم بر این مسجد نهاده شده فرمود امرو هر کاری کردید کردید، هیچ حسابی بابت اعمالتون ازتون نمی کشن. الیوم عمل ولا حساب اما و قدن حساب ولا عمل، فردای قیامت فقط نگهت می دارن. اول حساب جز به جز اعمالتو ازت می کشن، بعد راحت می کنن.
یا رسول الله هر کاری خواستی بکنی بکن، اینو بدان تو این دنیا آزادی، اما اینو بدون فانک ملاقی، میرسد ساعتی که فیلم کل زندگی تو میذارن جلو چشمت، میگن بیا تحویل بگیر، این همون اعمالیه که از تو صادر شده. چقدر بابا طاهر با دو بیت چر خوشگل موعظه کرده، مکن کاری که بر پاسنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانند، تو را از نام خواندن ننگت آیو. نکنه قیامت حضرت زهرا بیاد سراغ من، نامه عمل منو به رخم بکشه بگه تو دیگه چرا؟ این چیه برداشتی آوردی؟ تو که از ما دم میزدی، تو که خودت رو عاشق ما خانواده هر جا میرسیدی معرفی میکردی، تو دیگه چرا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا علی همدانی رو قدس الله سره. مرحوم آقای رحمانی همدانی میفهمدم من جوون بودم پای منبرش میشستم، یه وقتای حال خوشی رو منبر پیدا میکرد، گریه میکرد، میگو خدایی نمیگم منو نسوزون، خدایی نمیگم منو جهنم نبر، اما یه تقاضایی ازت دارم، اگرم خواستی منو قیامت ببری جهنم، از جلو چشم این مریدا و شاگردام نبر، از جلو چشم اینایی که یه هم تو نماز به من اقتدا کردن منو جهنم نبر. من میخوام یه حاشیه‌ای بزنم به کلام مرحوم حاج شیخ، میخوام عرض کنم خدایا اگرم خواستی جهنم ببری ما رو، اگرم قیامت خواستی ما رو بسوزونی، ما رو از جلو چشم سید و شهدا جهنم نبر، ما رو از جلو چشم حضرت زهرا جهنم نبر. فلا تفزحنی به خفی ما طلعت علیه من سری. خدایا افتضاح شدن و رسوا شدن در روز قیامت خیلی برا من سنگین و تلخه، تا مفتضح هم نکن. فلا تفزهنی به خفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعاجلنی بالعقوبه علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی. یعنی تو میدونی من چی کارم، اما من ازت تقاضا میکنم آبرومو نبر، پرده رو بالا نزن، خجالتم نده، مفتزهم نکن. همه ما محتاج موعظه ایم، حتی اگر در تراز و جایگاه خاتم الانبیا باشیم. این نکته اول. نکته دوم خیلی مختصر بگم، برو بگرد دنبال یه صاحب نفس، به هر میزان نفس واعظ پاکتر باشه به همون اندازه اثرگذاری موعظه هم بیشتر میشه. من چون یه سری مقدمات رو عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، اما برای اونایی که تازه به جمع ملحق شدن دوباره یه اشاره کوچولو بکنم. برو سراغ عالم ربانی تا حرف حساب بشنوی، برید محضر این علمای ربانی که ته کاسه موندن، اجازه بدید نفس اینها به شماها بخوره، نفس اینا کار میکنه. من روسیه اگه تا صبحم اینجا بشینم بهدنی حرفارم برای شماها بزنم، شاید کمترین تأثیر هم در دلهای شما ایجاد نشه، اما یه واعظ صاحب نفس، یک عالم ربانی آدم دیده و راه رفته، یک اشاره میکنه دل زیر و رو میشه. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد. قدیم در همین تهران ما همزمان با هم بودن این وعاظ صاحب نفسی که دلها رو احیا می کردن، امثال مرحوم عاشق مرتضای زاهد، مرحوم حاج مقدس، مرحوم حاج سید مهدی قوام، خوبانی که با دم مسیحاییشون دلهای مستعد رو احیا کردن. گفتی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیوادت ملولم و انسانم آرزوز. حالا کار دست چهار تا بچه مثل من افتاده، شهر شلوغ شده، به منم میگن واعظ. که فرمود یکی از علائم حتمی آخر الزمان قعود و سبیان علی المنابر، بچه ها رو منبر میشینن. بابا قدیم شیخ شوشتری موعظه میکرد، رساله داشت، مرجع بود، حالا یه بچه ای مثل من باید بشینه رو منبر مردم رو موعظه بکنه،
اینم از نشانه های آخر الزمانه. نفس اونها اثر میگذاش. مرحوم حاج سید مهدی قوام خیلی از لاتلوتای تهرون رو موعظه کرد و آدم کرد. ببینید این تأثیر نفس پاک و قدسی اون خوبانه. چرا نفسشون اثر میذاش؟ چون قبل از اینی که چیزی بگن خودشون عامل بودن. حالا من چیم؟ من واعظ غیر متعظم که عرض کردم براتون. دیگه بر نمیگردم به اون مسائل. یکی از مریدای حاسد مهدی قوام میگفت شب آخر دهه فاطمیه بود. سید از ماشین از منبر آمد پایین، سوارش کردم با ماشینم ببرم برسونمش. اون موقع شبونم در فضای پیش از انقلاب آمدیم از یکی از محله‌های بدنام تهران عبور بکنیم. یه مرتبه چشمش افتاد به یه زن بدکاری که کنار چهارراه ایستاده بود. گفت مملکت علی و این حرفا، برو جلو پایین زنه ترمز کن من کارش دارم. گفتم آقا کوتاه بیا، الان من برم جلو پایین زنه ترمز کنم شما از ماشین من پیاده بشی، خب هر دومون در موضع تهمت قرار میگیریم. اتقوا من موازعت تو هم یه کار نکن به تهمت بزنن. آرام در گوشم گفت در این کار خیریه که تو ازش بیخبری، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی. جان من خطا اینجاست. این بزرگان هم مثل الماس بودن، رو همه چی خط مینداختن اما خودشون خط نمیافتادن. وقتی این جمله رو فرمود که در این کار خیری هست که تو ازش بیخبریم، آرام شدم، متقاعد شدم، مجاب شدم. رفتم جلو پای اون زنه ترمز کردم. سید از ماشینم پیاده شد، در حالی که نگاهش رو به زمین دوخته بود یه چند ثانیه‌ای با اون خانم صحبت کرد. صحبتاش که تموم شد دیدم سیل اشک بر گونه اون زن جاری شد، کلش انداخت پایین، یه گوشه‌ای رفت که رفت، معلومه خیلی منقلب شده بود. اون شب روم نشد بگم آخه چی گفتی که اونجور منقلب شد. چند وقت بعد از این جریان مرحوم حاج سید مهدی قوام به رحمت خدا رفت. یه روز رفتم کنار قبرش در جوار حرم کریمه اهل بیت صلوات الله علیها نشستم، فاتحه رو خوندم. یه چند لحظه ای که گذشت دیدم همون خانومه که اون شب دیده بودیم داره میاد کنار قبر، اما نه مثل اون شب، با حجاب، با متانت، با وقار، اصلا انگار یه آدم دیگه ای شده. اومد نشست کنار قبر، فاتحه رو که خون به این سلام کردم، گفتم منو میشناسی؟ گفت نه. از کجا بشناسمت؟ گفتم من همون شبیه ام. خیلی دعام کرد. گفتم تو رو به این کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها قسمت میدم، بگو ببینم اون شب تو اون چند ثانیه بین تو این بچه فاطمه چی گذشت که تو اینجور رنگ عوض کردی؟ گریه کرد. اون شب وقتی سید از ماشین تو پیاده شد، در حالی که نگاهش رو به زمین دوخته بود، اومد مقابل من وایساد، دست کرد تو این جیب قباش، یه پاکتی در آورد گرفت مقابل من. گفت خانم 10 شب بنا مادرم حضرت زهرا روزه خوندم، اینم پولشه. اگه داری به خاطر مشکلات معیشتی دامن به گناه آلوده میکنی، خب یا اینم پول، فقط یه قولی بهم بده تا پول توی این پاکت تمام نشده دیگه سمت فحشا و تنفروشی نرو. تموم شد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم و هوشیار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. شاید رمز انقلاب این خانم توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها و توجه به نام نامی بیبی بوده. بیاید ما هم امشب از همین مجلس دلامونو ببریم کنار بستر اون بیماری که این روزا هیچ ملاقاتی نداشت. نمیدونم تا حالا تو خونت مریضداری کردی یا نه، خدا برای هیچ کدومتون نیاره، اما اگر مریضداری کرده باشی میفهمی من چی میگم. آدم وقتی تو خونش یه بیمار بدحال خصوصا داره، همش چشمش بدره ببینه کی سراغ بیمارشو میگیره. رفقا این روزا هیچ کی در خونه امیرالمومنین رو نزد، هیچ کس سراغ بیمار خونه علی رو نگرفت. سیدای مجلس شماها جلو بیفتید، ما هم پشت سرتون. پاشید همینجا، از همین مسجد، از همین روضه باصفا، از همین جمع نورانی دلامونو ببریم مدینه. بگیم بی بی اگه اون روز مردم نامرد مدینه تو رو فراموش کردن و ترک کردن، ما امشب اومدیم کنار بسترت، اومدیم سر سلامتی بدیم به اون کسی که داره مثل پروانه دور تو میچرخه. عزیزان خیلی به بیبی سخت گذشت این ایام، غربت خیلی بد دردیه. یه وقت آدم میره توی شهر دیگه، توی کشور دیگه، میگن فلانی غریبه است،
اما من بمیرم برات علی جان، تو شهر خودت غریب بودی، این خیلی سخته. شاید این روزا حضرت زینب به روی مولا می آورد بابا چرا کسی سراغ ما رو نمیگیره؟ چرا کسی عیادت مادر ما نمیاد؟ مادر ما که رو به قبله شده، مادر ما که دیگه کارش تمامه. نوشتن این روزا دو سه تا گروه بیشتر نیامدن، یه گروه اولی و دومی بودن. مرحوم عاشق رضای سراج میفهمودن اینا هم برای عیادت نیامدن. صیاد وقتی صیدو میزنه دنبال رد خونو میگیره تا به صید برسه، ببینه کار صیدش تموم شده یا نه. اینا اومده بودن ببینن صیدای مجلس مادرتون میمیره یا زنده میمونه. پاشید از همینجا با هم بریم مدینه. خیلی خانم مهربانه، هزار بار از مادراتون به شماها مهربون تره. خدا حفظ کنه حاجه های سازگار رو. میفهمونم ما تو یه جلسه ای میخواستیم بخونیم، رفتیم تو اون محل، از موتور که پیاده شدم یه جوونکی دایی اومد جلوی من، گفت حاج آقا من به اهل این محل گفتم شما دایی منی، اگر ازت سوال کردن ما رو خیت نکنی، هاشا نکن. میفهمونم من همونجا دلم شکست این دو بیتو گفتم: یا فاطمه روز هشت ستاری کن، یا فاطمه روز هشت ستاری کن، دل سوختگان راز کرم یاری کن. ما با همه گفتیم که با زهراییم، تو نیز بیا و آبروداری کن. بیبی نگی این از ما نیست، امشب اومدیم کنار بستر شما، یه چیز دور سر حسینت بگردون، به ما بیچاره ها صدقه بده. دلم به یاد مدینه بهانه میگیرم، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرم، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد. چه حکمت است که تا نام فاطمه آید، برای گریه دل من بهانه میگیرد. خدا رحمت کنه مرحوم آجا مجتبای تهرانی رو. میفرمود 30 ساله دارم با این نوه گریه میکنم، در وسط کوچه تراب میزدن واویلا واویلا، کاش به جای تو مرا میزدن واویلا. حالا که داری میخری بسم الله، مرحوم عاشق رضای سراج میفرمود میخ وقتی داغ میشه دو تا کار انجام میده، هم سینه رو آتیش میزنه هم مجروح میکنه. وای منو وای منو وای من وا ویلا وا ویلا، میخه درو سینه زهرای من. میخوای زبون بگیری؟ وای مادرم مادرم مادرم، وای مادرم. حالا که دارید اینجور گریه میکنید، منم اون روزه ای رو بخونم که خودم باش خیلی میسوزم. شالله روزه من مقدمه فازات و دم گرماج محمد آقا باشه. سیدای مجلس مادرتون بیوش بین کوچه رو زمین افتاد، وقتی یه خانوم باردار زمین میخوره خانوما دورشو میگیرن کمکش میکنن. وقتی مادرتون به اوش اومد نفر بودای پهلوم نفر بودای بچم، صدا زد فزه بگو ببینم علی رو کجا بردن. به به صدا زد بی بی جان مولا رو بردن به مسجد، امشب بین گریاتون یاد کنید از شهدان، بچه‌هایی که پشت پیرنای خاکیشون نوشتن میرویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم، به یاد شهدای مدافع عرب، به یاد همه شهدای بزرگواری که پای پرچم تشیع خون پاکشون رو زمین ریخته شد، خصوصا شهید مظلوم شهید شیخ نمر، همشون فیض ببرن. وارد مسجد شد، تا وارد شد دیدون بی حیا بالا سر آقا شمشیر گرفته، فرمود اگر دست از سر علی بر ندارید میرم کنار قبر بابا آم، یک یکتون رو نفرین میکنم. سلمان میگه تا این جملات رو فرمود دیدیم ستونای مسجد داره میلرزه، بعضی ها جلو جلو رفتن، ای والله بی بی جان یه شمشیر بالا سر علی نتونستی ببینی، خواستی مردم رو نفرین کنی، جات خالی بود کربلا ولن الله امتن اسرجت و الجمد و تنقبت لقتالک. زینب تو مد بالا گودا یه وقت ببینه یه گوشه یه قتلگاه، شمشیرا داره بالا و پایین میاد.